It's not just that they murdered my family members and other people's precious family members. It's the fact that they have mentally invaded all of our lives. This is nothing
ایسی داره گرفته و ناراحت مال دبراتیته که داره در مورد افراد اون فرقه و اعمال فجیشون حرف زنه. رفتاری که تا همین امروز با گذشت سالها هنوز تو ناخودآگاه عموم مردم حک شده. یه روانشناس به اسم رابرت لیفتو میگه که فرقه ها معمولاً 3 تا رکن اصلی نیاز دارن که تا تبدیل بشن به یه فرقه مخرب. رکن اول یه رهبر کاریزماتیکه که همه اونو بپرستن. رکن دوم اینه که اون رهبر کاریزماتیک از قدرت خودش سوء استفاده بکنه و نیازهای جنسی و مالی خودش رو از این طریق برطرف بکنه. رکن سوم و آخرین رکن اینه که لیفتون میگه بهش تغییر افکار یا چیزی که ما بهش میگیم شستشوی مغز. حالا بیاید عمیق‌تر به خانواده منسون نگاه بندازیم و ببینیم آیا این سه رکن توی این خانواده وجود داشته؟ اسپانسر این قسمت رادیو عجایب لحظه نگاره. الان تو شرایط کرونا دیگه نمیشه رفت به رویدادی، نمیشه کلاس حضوری برقرار کرد، نمیشه حتی جلسه های حضوری گذاشت. از طرف دیگه اگه قرار بشه جلسه آنلاینی برگزار بشه یا یه رویداد آنلاینی برگزار بکنیم، خب اکثرمون میدونیم دیگه تحریمیم، فیلتریم. هر موقع بخوایم از این سیستم های معتبر خارجی استفاده بکنیم با یه مشکل اساسی روبرو میشیم. اونم چیه؟ قطع شدن مداوم این برنامه ها. حالا ما مجبوریم از فیلتر شکن استفاده بکنیم گاهی. خب فیلتر شکن ها یه وقتای کار نمیکنن. یه وقتای به خاطر تحریم هایی که وجود داره نمیتونیم به طرز کامل از یک سرویس استفاده بکنیم. یا نمیتونیم هزینه خرید اون سرویس رو انجام بدیم. پس راه حلمون چیه؟ راه حلمون استفاده کردن از سرویس های مثل لحظه نگار. لحظه نگار این امکانو به شما میده که بدون این که تو هیچ جلسه قطع بشید جلسه خودتون رو برگزار بکنید. شما میتونید تعداد زیادی آدم رو به این جلسات خودتون بیارید و جلساتتون رو برگزار بکنید. همچنین شما میتونید از طریق لحظه نگار کسب درآمد هم داشته باشید. اگه دوست دارید بدونید واقعا لحظه نگار چجوری کار میکنه یا میخواید ازش استفاده بکنید الان، فقط کافی به سایتشون سر بزنید. آدرس سایتشون هم توی توضیحات این اپیزود قرار گرفته. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت 25 رادیو عجایبه. اگه قسمت قبلی رادیو عجایب شنیدید پس میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر تا الان رادیو عجایب رو نشنیدید پس معطل نکنید. میتونید رادیو عجایب رو از طریق تمام اپهای پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و منو بشنوید. همچنین رادیو عجایب رو میتونید در تلگرام، توییتر و اینستاگرام با ایدی رادیو عجایب پیدا بکنید و فالو بکنید. من سعی میکنم در تلگرام و توییتر و اینستاگرامم با مطالب تکمیلی داستانهایی رو که براتون روایت میکنم رو کاملتر بکنم. همچنین اگه دوست دارید از رادیو عجایب حمایت بکنید، بزرگترین حمایت شما اینه که منو به دیگران معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید، از طریق سایت حامی باش که لینکش در توضیحات این اپیزود قرار گرفته میتونید این کارو بکنید. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و قسمت 25 رادیو عجایب رو شروع میکنم. فرقه مخرب خانواده منسون توی یکی از مناطق سان فرانسیسکو سرپا میشه. درست تو ماه مارچ 1967 بعد از اینکه منسون از زندان آزاد میشه و با زنی به نام مری آشنا میشه، یعنی زنی که به منسون جا برای زندگی داد و بعدها تبدیل شد به اولین عضو فرقه و شاید گفت اصلی ترین عضو اون، این فرقه شکل میگیره. بعد از اون مری و منسون شروع میکنن از فرهنگ هیپی ها تقلید کردن. هدفشون هم از این کار این بود که بتونن عضوگیری بکنن. خود منسون بعدتر به ماموران FBI میگه که من مثل یه آینه بودم که بچه ها توش چیزایی که دوست دارن رو میدیدن. اون شعاره مثل عشق آزادانه که یکی از شعاره اصلی هیپیا بود رو بر میداره و با روشای خودش تغییرش میده تا بتونه با این کار مری رو قانع بکنه که دخترای بیشتری رو با خودش به خونه بیاره. یکم که میگذره چارلز تصمیم میگیره که گروه کوچیک خودش رو به لس آنجلس منتقل بکنه. تو لس آنجلس اعضای گروه منسون بیشتر و بیشتر هم میشن. اگر شما یه جوون آسیب دیده بودید یا اگر یه شخصیت منعطف داشتید، اگرم توی لس آنجلس زندگی میکردید و تو رادار چارلز منسون قرار میگرفتید، حتما پیداتون میکرد. خود چارلز میگه که من یه جورای بدبختی رو بو میکشیدم. حتی چارلز میگه که میتونستم همه رو قانع بکنم که میتونم هر چیزی رو حل بکنم و من جواب تمام مشکلاتشونم. اون خودش رو یه جور رام کننده میدونه. یکی از شناخته شده ترین اعضای گروه خانواده منسون لیندا کسبینه، کسی که میگه وقتی برای اولین بار منسون رو دیده احساس کرده که این همون کسیه که میتونه تمام زندگیش دنبالش بکنه. منسون واقعا یه مرد هزار چهره است. اون میتونه به هر چیزی که پیرواش ازش بخوان تبدیل بشه، از خدای عشق تا خدای غضب، موجودی با هزاران حالت مختلف. منسون قدر تو عضوگیری موفق عمل میکنه که دیگه احساس میکنه نیازی به دخترها نداره، بلکه شروع میکنه به گرفتن پیروان مرد. حتی بدتر از خیلی از این پیروان مرد میخواد که تو راه عضوگیری هم بهش کمک بکنن. از بین این مردها میشه به چارلز تکس واتسون اشاره کرد که یکی از اعضای معروف این خانواده است. در بهترین حالت خانواده منسون حدود 100 نفر عضو داره که 25 تا 30 نفر از این اعضا عضو اصلی و مرید چارلز منسون بودن. اعضایی که حاضر بودن هر کاری منسون ازشون بخواد رو انجام بدن. داستان کشتار خانواده منسون و اعضای اصلی گروهش از 9 آگوست 1969 شروع میشه. اون روز هم مثل روزهای دیگه یه روز گرم خفه کننده تابستونیه. اما منسون اون زمان مشکلاتی داره که حتی از گرمای هوا براش مهمتره. یکی از پیروان منسون یعنی بابی بوسولی به اتهام قتل یه معلم موسیقی که ساقی مواد مخدرم بوده افتاده زندان. هر چقدر بوسولی بیشتر تو زندان بمونه، یعنی بیشتر زمان داره تا دهنشو باز بکنه و از منسون برای پلیسا حرف بزنه. و این اصلا چیزی نبود که منسون دلش میخواست اتفاق بیفته. خب حقم داشت. بوسولی تنها کسی نبود که به قتل این معلم موسیقی ربط داشت. چون چند روز قبل از این اتفاق، یعنی تو 25 جولای همون سال، منسون همراه بوسولی به خونه این یارو میرن تا بتونن پولشون رو که سر یک معامله مواد خراب شده بود و پس بگیرن. ولی خب این طرف حاضر نمیشه پولو بهشون پس بده. در عوض منسون به همراه خانوادهش تا جایی که میتونن این طرفو کتک میزنن و حتی بعد از اینکه این آدم ازشون میخواد که دست نگه دارن، منسون گوش اون معلم موسیقی رو با شمشیر میباره. ولی داستان همینجا تموم نمیشه. وقتی شکنجه اون آدم تموم میشه، منسون از ترس اینکه نکنه این یارو بره سراغ پلیس و منسون رو لو بده، رو میکنه به سمت بوسولی و بهش میگه خودت میدونی چیکار بکنی. این یکی از تکنیک های خاص فریبکاری منسونه. اون هیچ وقت مستقیما به هیچ کدوم از اعضای فرقش دستور نمیده که کسی رو بکشن. عجیبه مگه نه؟ بذار اینطوری توضیح بدم. منصور میتونست مستقیما به من بگه که آدم بکشم و منم بدون هیچ چون و چرایی این کارو میکردم، چون شیفته منصورم، چون عاشق منصورم، چون باور دارم اون مسیح موعوده. ولی اون این کارو هیچ وقت نمیکرد. اون از یه روش استفاده میکرد که بهش میگن تکنیک القا. اون بلد بود که القا بکنه به افراد که اون کاری رو که دارن میکنن در واقع فکر و ایده خودشه. انگار یکی اون قتلی رو که من انجام میدم واقعا خودم خواستم انجام بدم و به اراده شخصی خودم اتفاق افتاده این اتفاق. در هر صورت تو 27 جولای این معلم موسیقی ما با ضربات چاقو کشته میشه. اما تو زمان اینقدر بوسولی تنها نیست، بلکه دوتا از پیروهای نزدیک منسون یعنی مری برنر و سوزان اتکینزی که ما از قسمت کلیسای شیطان هم میشناسیمش تو جریان این قضیه حضور دارن. اونا کسایی بودن که به نوبت بالش رو صورت این مرد بخت برگشته نگه میداشتن تا بوسولی به اون چاقو بزنه و اونو بکشه. بوسولی وقتی خون این مرد رو میبینه شروع میکنه با خون اون روی دیوار چیزی نوشتن. اون رو دیوار خونه این معلم مینویسه خوک سیاسی و یه اثر دست خونی هم روی دیوار میذاره. هدف بوسولی این بوده که با این کار انگشت اتهام رو ببره به سمت گروه بلک پنترز که اون زمان تو درگیری شدیدی با نیروهای پلیس و اف بی آی و سازمان دولتی آمریکا بودن. اما بوسولی یه اثر انگشت از خودش توی خونه جا میذاره که باعث میشه وقتی که 10 روز بعد از این قتل، وقتی تو ماشین اون معلم بخت برگشته تو گوشه خیابون پیداش میکنن که خوابیده، راحت بتونن جرمشو اثبات بکنن و بندازنش زندان. آدم با چقدر احمق باشه که ماشین آدمی رو که زده کشته بدوزه، بره گوشه خیابونم بگیره باش بخوابه، بعد بگیرنش با اون هم اثر انگشتی هم که به جا گذاشته، یه راست محاکمش میکنن و میفرستن اینجا. خیلی حماقت میخواد واقعا این کار. در هر صورت وقتی چارلز منسون داستان رو میفهمه که بوسولی سر اینقدر گرفتار شد و رفت زندان، ترس برش میداره. میگه آقا نکنه این بوسولی بره حماقت بکنه، تمام دار و ندار و چیزایی که میدونه از فرقه رو بذاره روی میز و ما هم گرفتار بشیم سر این قضیه. از این طرف دیگه ما میدونیم دیگه منسون نصف زندگیش تو زندان بوده، اصلا دلش نمیخواد بره نصف دیگه‌ش هم دوباره تو زندان بگذرونه. پس تصمیم میگیره دست به کار خیلی دیوانه کننده بزنه. اون تصمیم میگیره یه سری قتل مشابه و اتفاقی رو به وجود بیاره تا پلیس رو گمراه بکنه. پس تصمیم میگیره که بره سراغ یه سری آدم بخت برگشته، ترجیحاً هم پولدار، و اونا رو بکشه تا همه سر و صداها رو از سمت بوسولی دور بکنه تا بتونه راحت تر به نتیجه برسه. اما این تنها دلیل چارلز منسون نیست. منسون فقط از زندان رفتن نمیترسه. اون میخواد که کنترلش رو روی پیروان خودش هنوز حفظ بکنه. چرا؟ چون طرفدارای منسون یا بهتر بگم خانوادهش اون رو بیشتر از یه آدم معمولی میدونن. مثل یه مسیح یا شاید هم شیطان اونو میدونن. یا شاید هم هر دوتاش. اون همیشه به هواداراش میگه که اسمش منسونه. یعنی فرزند آدم. یه جورایی مثل مسیحی که فرزند خدا بود. رابرت لیفتون تو تحقیقاتش که در مورد فرقای مخربه میگه که رهبران این فرقه ها معمولا خودشون از لحاظ روانی بالاتر از ما انسان ها میدونن و میگه که آقا این رهبرها یه تکنیک خاصی هم استفاده میکنن، به عنوان تکنیک عرفانی هم اسم گذاریش کرده. میگه یکی از اصلی ترین تکنیک هم هست. چرا؟ چون با این تکنیک کمک میکنه که راحت تر مغز آدم های دور اطرافشون رو شستشو بدن. یه نکته جالب دیگه هم که اضافه میکنه میگه که تو این تکنیک شما خودتون رو یک جور پیشگو نشون میدید. منظور از شما یعنی اون رهبر اون فرقه است، اون شخصی که رهبری این فرقه های مخرب رو بر عهده داره. میگه که این آدما خودشون رو یک جورای پیشگو نشون میدن. چجور پیشگویی؟ میگه که آقا یه سری عوامل غیر مرتبط تو دنیا رو به همدیگه ربط میدن و یه تفسیر علکی ازشون میسازن و تبدیلشون میکنن به یک اتفاق و اونو پیشگویی میکنن. حالا آیا همچین چیزی سمت خانواده منسون وجود نداره؟ باید بگم که هست. همونجوری که تو قسمت قبلی گفتم، منسون از شنیدن آهنگای بیتلز ها رسید به این که آقا یه پیشگو آخر زمانیه و گفت که نبرد هلتر اسکلتر قراره تو همون تابستون به وقوع بپیونده و گفت که قراره یه جنگ آخر زمانی به وقوع بپیونده، که این خیلی شبیه به همون مثال کلاهبرداری عرفانی ما. در صورت تابستون داشت کم کم تمام میشد و هیچ سیاه‌پوست آمریکایی با هیچ سفیدپوستی وارد جنگ نشده بود، هیچ جنگ آخر زمانی شکل نگرفته بود. منسون به دلشوره افتاده بود و میگفت که نکنه یه وقت هم چه اتفاقی نیفته، چون تابستون داشت کم کم تمام میشد، دلشوره‌اش هم داشت بیشتر میشد. میگفت که خب الان پیروان من فکر میکنن که من یه دروغی گفتم، حرفام حرفای الکیه و من دیگه اون حالت مقدس بودن و معصوم بودنم و دارم از دست میدم. ولی خب چیکار میشد کرد؟ تابستون داشت تموم میشد و به نظرم نمیومد که یه جنگی قرار اتفاق بیفته. حالا منسون چیکار میتونست بکنه؟ اون تصمیم گرفت که خودش آتیش جنگو شروع بکنه. به این ترتیب که اگه خانواده منسون یه سری قتل انجام میدادن و اونا رو مینداختن گردن گروه بلک پنتر، اون دسته از دولت آمریکا که نجات پرست نبودن و بین درگیری‌های نژادی بی‌طرف بودن، احتمالاً پشت اون بخش از دولت که نجات پرست بودن راحت‌تر جمع می‌شدن و وارد نبردی مستقیم با سیاه‌پوستان شدن و اینجا زمانی بود که جنگ آغاز می‌شد. و از سمت دیگه منسون وقتی می‌دید این قیام شروع شده و این جنگ اتفاق افتاده، فرصت دیدش رو پیدا می‌کرد که بره سراغ بوسولی و بوسولی رو از زندان فراری بده و خودش رو از تمام اتفاقاتی که افتاده معصوم بکنه. حالا به نظرتون مثلا چی باعث شد که خانواده معصوم تا این حد به معصوم باور داشته باشن؟ یکی از دلایل مهمی که میشه بهش پرداخت این بود که خانواده منسون همه این خزعبلات رو برای این باور داشتن، چون صدها قرص LSD به صورت روزانه و مداوم مصرف میکردن. اونا تحت تاثیر LSD به حرفای منسون در مورد هلتر اسکلتر گوش میدادن و اونو با همه وجود باور میکردن که آخر زمانی که منسون داره میگه خیلی نزدیکه و اونا به زودی به دنیا حکم فرمایی خواهند کرد و اونا وظیفه دارن تا نسل سفیدپوستا رو ادامه بدن. برای همین وقتی که تو 9 آگوست منسون رفت به پیروهاش گفت که باید هلتر اسکلتر اتفاق بیفته، همه افراد اون فرقه بدون هیچ مشکلی مشتاق بودن تا وظیفه‌شون رو به نحو احسن انجام بدن. سر همین قضیه منسون یکی از پیروان مردش رو، یعنی چارلز تکس واتسون رو میکنه رهبر این قتل. بذارید یه چیز جالبم در مورد سلسله مراتب فرقه منسون بهتون بگم. ببینید تو خانواده منسون خود چارلز منسون به عنوان رهبر در رأس قرار گرفته و قدرت تام داره بر روی همه افراد، ولی بعد از منسون بچه ها قرار گرفتن، به خصوص پسر بچه ها. از نگاه منسون بچه ها چون هنوز شیطان در وجودشون نرفته، پاکن، معصومن و باید بهشون توجه بیشتری بشه. برای همین اکثر بچه ها توی خانواده منسون باید تمام نیازها و خواسته هاشون برآورده بشه، به خصوص پسر بچه ها. این ایده هم یه جوره برمیگرده به بچگی منسون، چون بچگی اون پر از قوانین سخت و سرپرستای سختگیر و معلمای مدرسه بازپروری بوده. اون به عنوان یک کودک عاشق شکستن قوانین بود و احتمالاً اگه توی فرقه‌ای که بدون قانون بود بزرگ می‌شد، میتونست هر کاری که می‌خواد بکنه و لذت بسیار زیادی هم ببره. این سلسله مراتب تو بزرگسالان هم رایج شده، یعنی زنان نسبت به مردان تو رتبه پایین‌تری قرار دارن و باید از مردان هم تبعیت بکنن. اگر فرقه مثلا قصد داره کاری بکنه، مثلا قتلی رو انجام بده، حتما باید یک مرد رهبری عملیات رو بر عهده بگیره. رهبری اصلی مردان فرقه هم بوسولی بود. ولی وقتی سر داستان قتل اون معلم موسیقی دستگیر میشه، نیازه که یکی دیگه جاشو بگیره و کارهای کثیفی که منسون میخواد رو اون انجام بده. برای همین منسون تو اون شب تابستونی رفت سراغ چارلز تکس واتسون. واتسون توی شهر کوچیکی نزدیک تگزاس زندگی میکرد، برای همین بهش میگفتن تکس. خیلی ها فکر میکردن زندگی واتسون و آیندهش خیلی امیدوار کننده است. اون یه ورزشکار بود، یه دانش آموز نمونه بود، حتی توی مدرسه خیلی خوبم درس میخوند، حتی عضو گروه یل لیدرها هم بود حالا یه لیدرها یه چیز شبیه چیر لیدرهان، ولی به جای رقص و اینطور کاری که آره چیر لیدرها میکنن، اینا داد میزنن دیگه، هم بخشه خودمون میشن یه جوری. در هر صورت این آدم موجه و ورزشکار سابق تو 9 آگوست 1969 دیگه اون آدم قبلیه نبود، دیگه خبری از ورزشکاره نبود، دیگه خبری از اون آدمی که درس میخون نبود. به لطف مصرف صدها قرص LSD دیگه چیزی به اسم مغز برای واتسون باقی نمونده بود و از نظر ذهنی تو وضعیت بسیار بدی قرار داشت. از طرف دیگه واتسون تو اون زمان دیگه حتی با منسون هم وارد رقابت شده بود. واتسون هم حتی شروع کرده بود و بقیه اعضای گروه یه جورای دستور دادن و داشت سعی میکرد به دیگر اعضای گروه یه جور القا بکنه هم اندازه منسون توانایی داره، حتی میتونه اونا رو رهبری بکنه. اگر یادتون باشه گفتم منسون خیلی خوب بلده با نقاط ضعف افراد بازی بکنه، برای همین منسون از این علاقه واتسون برای رهبری کردنش سوء استفاده میکنه. سر همین قضیه یه روز منسون از واتسون میپرسه که دلت میخواد توانایی تو به عنوان یک رهبر به دیگران نشون بدی یا نه؟ بعد خب واتسون هم بدون هیچ مشکلی و در سریع ترین زمان ممکن جواب میده آره میخوام. خب چرا این کارو میخواست بکنه؟ بذاری اینم بهتون بگم که واتسون نه تنها میخواست خودشو به دیگران ثابت بکنه، بلکه میخواست خودشو به منسون هم ثابت بکنه. یه چیز جالبم اینجا اضافه بکنم که منسون بعد از اینکه این داستان و این سوالو میکشه وسط، یه موضوع دیگه هم بلافاصله سریع هم میکشه وسط. قبل تر از این ماجرا واتسون و منسون سر یه معامله موادی با یه فردی که فکر میکردن عضو گروه بلک پنتره وارد معامله میشن، ولی واتسون میاد چیکار میکنه؟ یه بخشی از موادی که قرار بوده بره بفروشه رو بلند میکنه و خودش استفاده میکنه. سر همین قضیه با اون قاچاقچی مواد وارد درگیری میشن و سر همین قضیه منسون مجبور میشه به اون طرف شلیک بکنه، ولی خب طرف نمیمیره، فقط مجروح میشه و یه چند مدتی دیگه پیداش نمیشه و سراغ منسون و خانوادش هم نمیگیره. سر همین قضیه منسون فکر میکنه مرده، برای که نه ازش شکایتی شده نه اون یارو اومده سر وقتش. برای همین فکر میکرد اون آدم مرده. سر همین قضیه هی سر واتسون قر میزنه، میگه که آقا من به خاطر تو زدم یه نفر رو کشتم، حالا باید تو بیای این قضیه رو برای من حلش بکنی. در صورت همونطور هم که گفتم خیلی طول نکشید که واتسون قضیه رو قبول بکنه و در آخر تصمیم گرفت که این قطار رو انجام بده تا شروع کننده جنگ بین نژادی و اون جنگ آخر زمانی باشه. فقط لازم بود که واتسون بره سراغ یه سری هدف مناسب و با انتخاب این هدف ها جنگ رو شروع بکنه. اونور منسون ولی هدف مناسبش رو سالهای گذشته انتخاب کرده بود و تاب نبک گذاشته بود. اون آدم هم کسی نبود جز تری مرچر. اگر یادتون باشه گفتم که تری مرچر کسی بود که قرار بود بشه تهیه کننده کارهای منسون. سر همین قضیه منسون چند باری به خونه مرچر رفته بود و خونه مرچر رو بلد. البته اینم بگم که منسون میدونست که مرچر از اون خونه رفته و جای دیگه ای داره زندگی میکنه، ولی از اونجا که میدونست خونه مرچر جای گرونی هست، پس گفت اوکی هر کسی که اینجا باشه 100% به همون اندازه ملچه پوردار و معروفه و این برای منسون یه هدف عالی بود. حتی منسون فکر کرد بعداً میتونه از این قد استفاده بکنه و تری ملچه رو بترسونه و مجبورش بکنه که باهاش قرارداد ضبط موسیقی امضا بکنه. در هر صورت چارلز منسون میخواست که افراد داخل اون خونه رو بکشه، ولی دلش هم نمیخواست که به طور مستقیم دستور قتل اون آدم ها رو بده. میخواست کاری بکنه که ایده به نظر مال یکی دیگه برسه، پس یه تاکتیک جالب رو روی واتسون استفاده میکنه. اون با پرسیدن سوالای فرعی و هدفدار یه جورایی اونو وادار میکنه که خودش تصمیم بگیره که میخواد اهالی خونه 150 خیابون CLO رو بکشه. ببینید، کاری که منسون با واتسون میکنه چیز خیلی خاصیه، چون حتی چند سال بعد وقتی مامورای FBI بازم میرن سراغ واتسون و ازش در مورد انگیزه قتل رو میپرسن، اون در جواب میگه که قتل‌ها در واقع خواسته و فکر خودم بوده، نه مال منسون. در کنار واتسون، منسون 3 تا از زنای گروه رو همراهش هم میفرسته. همونطور که قبل‌تر گفتم، بر اساس سلسله مراتب خانواده منسون، زنها باید از مردها بدون هیچ چون و چرایی فرمان برداری بکنن. برای همین منسون هیچ چیزی در مورد اینکه اون شب قرار قتلی انجام بشه به هیچ کدوم از اون زنها نمیگه، چون مطمئن بود اونا هر کاری که واتسون بخواد انجام میدن و به هر قیمتی هم انجامش میدن. ببینید، رهبرهای فرقای مخرب از یه سری تکنیک تغییر افکار یا همون شستشوی مغزی برای شکست اراده اعضای گروه خودشون استفاده میکنن. اونا اول از همه یه کاری میکنن که قدرت تفکر مستقل از فردی که عضو اون فرقه هست گرفته بشه. اینجاست که پیروان این گروه ها دیگه توانایی تجزیه و تحلیل شرایط رو به عنوان یه فرد، به عنوان یه شخص دیگه ندارن و نمیتونن تصمیم فردی بگیرن. اینجاست که اونا برای همیشه برای تصمیم گیری وابسته به رهبرشون میشن و نیاز دارن که به اون تکیه بکنن. یکی از زنایی که قرار بود واتسون رو همراهی بکنه، زنی بود به نام پاتریشیا کورون وینکل. شما اگه از روی ظاهرم بخواید پاتریشیا رو قضاوت بکنید، براتون عجیب خواهد بود که چطوری همچین دختری درگیر یه فرقه شده. اون یه کودکی خیلی معمولی داشت. خوش اخلاق و خوش رفتار بود. تو مدرسه‌اش هیچ وقت درس‌ها درست نمی‌کرد، کلاس شنا می‌رفت، کلاس رقص می‌رفت، همیشه یک شنبه به کلیسا می‌رفت و دعا می‌کرد. در کل دختر خیلی خوب و معمولی بود. ولی نه، همش ظاهر قضیه است. تو باطن پاتریشیا احساس تنهایی می‌کرد. پدر و مادرش تو 15 سالگیش از هم جدا میشن. اون مجبور میشه 3 بار مدرسه‌ش رو تو دوران دبیرستان عوض بکنه و هیچ وقت نمیتونه برای خودش دوستای ثابتی پیدا بکنه. وقتی هم بزرگتر میشه، خواهر ناتنیش میاد بهش شکار میکنه، اولین بار ماری جوانا و الستی میده. در نهایت پاتریشیا سر همین قضیه دانشگاهش رو ول میکنه و تصمیم میگیره بره پیش خواهر و خواهرزاده‌اش زندگی بکنه. اما یه مقدار که میگذره میبینه که شرایط زندگی با خواهر بزرگترش خیلی سخته، چون اون اصلاً وضعیت روانی ثابتی نداشت و نظر روحی هم کاملا متزلزل بود، چند باری هم خودکشی کرده بود. برای این پاتریشیا به جای میرسه که میگه باید یه نفر رو پیدا بکنم تا من دوست داشته باشه و به هم کمک بکنه و منو از این عچلی که توش افتادم رها بکنه. خب اول اپیزود گفتم دیگه، منسون آنتناش برای این سوژه ها همیشه تیز بود. منسون وقتی اونو دید سریعا متوجه میشه که اون یه دختر تنهاست که کمبود اعتماد به نفس داره. این دختر 19 ساله با اینکه 13 سال از منسون کوچیک‌تره، به وسیله تکنیک هایی که منسون روش پیاده میکنه فکر میکنه که نیمه گمشدش منسونه و عاشق و دلباخته منسون میشه و در آخر تصمیم میگیره که آپارتمان خواهرش رو تو منهتن بیچ ول بکنه و بره پیش منسون زندگی بکنه. داشت تو راه رفتن فقط به این فکر میکرد که منسون بهترین دوست پسری که میتونه تو تمام زندگیش به اون برسه، اما خیلی زود میفهمه که تمام این باورها بیشتر شبیه یه خواب و خیاله و منسون اون چیزی نیست که فکر میکنه. منسون برای اینکه پاتریشیا رو نگه بداره بد جور اونو میترسونه. منسون داشت از یه ترکیب محبت و خشونت و ترس علیه اون و تمام زنهای گروهش استفاده میکرد. اون داشت از این روش‌ها استفاده می‌کرد تا مانع رفتن پاتریشیا یا هر کدوم از اعضای زن گروهش بشه. برای مثال تو مورد پاتریشیا، اون پاتریشیا رو مجبور می‌کرد که یه جایی بی حرف وایسه و بعدش منسون به سمتش چاقو پرت می‌کرد، فقط برای اینکه پاتریشیا رو بترسونه. یه جوری زنای دیگه تحقیرش کرده بود. مثلا مجبورش می‌کرد برهنه میون بقیه اعضای فرقه بیسته تا بقیه بهش بگن چقدر زشت و خنگ و پسته. رابرت دیفتون میگه که تحقیر کردن و اعتراف گرفتن 2 تا دیگه از تکنیکاییه که رهبران فرقه ها ازش برای شستشوی مغزی افراد استفاده میکنن. مجبور کردن پاتریشیا به اعتراف کردن به بی‌عرضه بودن و زشت بودنش مقابل بقیه اعضای گروه باعث میشد منسون نقاط ضعف شخصیتی اونو پیدا بکنه و اون رو تحقیر کنه تا اعتماد به نفسش خوب بشه و مجبور بشه به بقیه افراد فرقه وفادار بمونه. از طرف دیگه وفاداری پاتریشیا قبلا آزمایش شده بود. دو نفر از اعضای فرقه که برخلاف قوانین فرقه با هم دوست شده بودن، بعد از اینکه داستان قتل اون معلم موسیقی رو میشنون تصمیم میگیرن که فرقه رو ول بکنن و فرار بکنن. اون از پاتریشیا هم میخوان که باهاشون بیاد و از دست منسوم فرار بکنن، ولی پاتریشیا چون قبلا فرار کرده بود و منسوم به راحتی تونسته بود پیداش بکنه، ترسید که با اونا فرار بکنه، چون میترسید که منسوم اونو بگیره و دوباره بیشتر اذیتش بکنه. برای این تصمیم گرفت بمونه و با اون دو نفر فرار نکنه، تصمیمی که بدتر از گرفتنش به شدت پشیمون میشه. زن دیگه که منسوم برای کمک برای انجام این قتل انتخاب کرده بود کسی نبود جز سوزان اتکینز. منسوم وقتی اتکینز 20 ساله رو میبینه که تازه از زندان بیرون اومده بود، اتکینز کاملا دختر آسیب دیده بود. اون فقط 15 سال سن داشت که مادرش رو به خاطر سرطان از دست داده بود. بقیه دوران نوجوانیش رو بین دوست پسرای ناجور و مصرف الکل و مواد گذرانده بود تا یه جورایی نیاز به محبت رو تو درون خودش سرکوب بکنه. شاید جالب باشه بدونید که منسون به طور دقیق زمانی اتکینز رو پیدا میکنه که اون داشت توی یکی از مراسم‌های آنتون لاوی به عنوان یک رقاص برهنه خوناشام برنامه اجرا میکرد. برای دوستانی که داستان این مراسم رو نمیدونن، پیشنهاد میکنم اپیزود کلیسای شیطان رادیو عجایب رو بشنوید. در هر صورت اتکینز عاشق موسیقی بود و وقتی نواختن موسیقی منسون رو دید و شنید، یک دل نه صد دل عاشق اون شد. یه بار دیگه منسون از شگرتهاش استفاده کرد و فهمید که اتکینز یه دختر جوون آسیب دیده است که با پدرش مشکل داره. منسون با اتکینز میخوابید و بعد به اتکینز دستور میداد که وانمود بکنه که منسون پدرشه. بعد از این کار منسون به اتکینز میگفت که حالا میتونه هویت و خانواده قدیم خودش رو بذاره کنار و یک خانواده جدید رو برای خودش پیدا بکنه و بمب پیونده، یعنی خانواده منسون. جالبه بدونین که این دقیقا یکی از تکنیک های رهبران فرقه های مخربه. اونا افراد رو ایزوله میکنن و متقاعدش میکنن که باید هویت و گذشته خودش رو بذاره کنار و یک هویت جدید و یک هویت گروهی جدید برای خودش پیدا بکنه. بعد از همین اتفاقات اتکینز تبدیل به یکی از وفادارترین اعضای گروه منسون میشه. اون هر کاری که منسون میخواست رو انجام میداد. اتکینز کسی بود که دقیقاً دو هفته قبل از این اتفاق به بوسولی برای قتل اون معلم کمک کرده بود و منسون میدونست که اتکینز دل و جگر یه قتل دیگر رو هم داره و حتی میتونه دست به همچین کاری هم بزنه. منسون برای انتخاب نفر سوم نیاز به کسی داشت گواهی نامه رانندگی داشته باشه تا بتونه ماشین رو برونه، پس رفت سراغ یه زن دیگه به اسم لیندا کسبین. لیندا تازه از شوهرش جدا شده بود. تو سال 1968 بعد از اینکه با واتسون دوست شد، عضو فرقه شد و منسون رو ملاقات کرد. برعکس بیشتر اعضای خانواده، لیندا گواهی نامه قانونی رانندگی تو کالیفرنیا رو داشت. برای همین باعث شده بود که منسون توجهش به سمتش جلب بشه و اونو به عنوان عضوی از خانواده منسون قبول بکنه. یعنی همین گواهی نامه رانندگی ساده باعث شده بود که لیندا به گروه در نهایت دعوت بشه و در نهایت در برنامه قتل هم ازش استفاده بشه. در هر صورت در نهایت واتسون، لیندا، اتکینز و پاتریشیا برای اجرای نقششون سوار یه فورد زرد رنگ 1959 میشن. واتسون همراه خودش یه تناب، چاقو و یه هفتیر داشت. خودش هم به جای لیندا پشت فرمون نشسته بود، چون تنها کسی بود که میدونست که قراره کجا برن. همینطور که فورد زرد رنگ به سمت خونه 150 تو خیابون CLO نزدیک میشد، خانمای تو ماشین شروع کردن به بحث کردن در مورد اینکه این وقت شب دارن کجا میرن. یکیشون گفت که احتمالاً قراره یه ماشین بدوزیم. یکی دیگه گفت احتمالاً بازم قراره بریم خونه یه غریبه و بدون اینکه طرف بیدار بشه اونجا رو بزنیم. اما هیچ کدوم از اینا خبر نداشتن که قراره یکی از فجیع‌ترین قتل‌های تاریخ مدرن آمریکا رو انجام بدن. شارون تیت تو سال 1934 دنیا آمده بود. اون بزرگترین خواهر از بین سه خواهر دیگش بود. پدرش هم یک کلونل اطلاعاتی ارتش بود. سر همین قضیه کلا خانواده تیت زیاد ساکن گجان نبودن. همیشه در حال سفر به این شهر به اون ایالت بودن. شارون خیلی خانوادهش دوست داشت و زیادی هم به خانوادهش نزدیک بود. شارون از همون بچگیش یه دختر جذاب و زیبا بود. اون تو هر مسابقه مدلینگی که شرکت میکرد برنده میشد. وقتی نوجوان بود به عنوان یه مدل حرفه‌ای کارش رو شروع کرد و اون اوایل بیشتر هم تو تبلیغات تلویزیونی حضور پیدا میکرد. کم کم پیشرفت کرد و تونست یه نقش کوچیک برای خودش تو برنامه تلویزیونی به اسم The Man From Uncle یا Mr. Ed بگیره. اما اون اولین نقش جدیشو تو سال 1965 تو فیلم چشم شیطان گرفت. یه مقدار که گذشت شارون موفق شد تو فیلم خوناشام کشان نترس که داستان یه شکارچی خوناشام به کارگردانی رومن پالونسکی بود یه نقش اصلی برای خودش پیدا بکنه و تو این فیلم هم بازی بکنه. بعد از این قضیه شارون و رومن خیلی به هم نزدیک میشن و خیلی زود هم عاشق همدیگه میشن و با هم ازدواج میکنن. شارون بعد از ازدواجش به عنوان یه بازیگر هم به فعالیت خودش ادامه میده و تو چند تا فیلم دیگه هم بازی میکنه که یکی از معروفترین فیلماش دره عروسکاست که شارون تو اون فیلم نقش جنیفر نورس رو بازی میکنه. ولی تو روز 9 آگوست 1969 بازدیگری تنها چیزی بود که شارون بهش فکر نمیکرد. اون روز برای شارون و دوستاش دقیقا شبیه بقیه روزهای عادی دیگه بود. شارون خسته بود و بیشتر عصر رو خوابیده بود. برای این وقتی از خواب بیدار میشه با رومن تماس میگیره و بهش خبر میده که باید به کلاس مهارت والدینی که تازه ثبت نام کرده برن و با هم دیگه تو این کلاس حاضر بشن. اونور ابیگیل یه دوچرخه جدید برای خودش خریده و داره با اون خودش سرگرم میکنه. نقاش هم رنگامیزی اتاق بچه رو تمام کرده. چون هیچ کس تو اون خونه حوصله غذا پختن نداشت، برای همین همه تصمیم میگیرن برای خوردن غذا برن بیرون. بعد از اینکه شارون و دوستاش شام میخورن دور بر میگن خونه و آماده میشن که برن بخوابن. اویگل رفت تو اتاق خودش، یه لباس خواب سفید پوشید و رفت تو تخت و یه کتابم گرفت دستش تا بخونه. ویشکم روی مبل داخل هال خوابش برده بود و شارون و جی هم تو اتاق خواب نشسته بودن و داشتن با هم حرف میزدن. ساعت 11:45 دقیقه شب که یه فروشنده 18 ساله به اسم استیو پرنت با ماشین میاد دم خونه شارون تیت، بین امید که بتونه به خدمتکار 17 ساله خونه شارون تیت یعنی ویلیام گرتسون ساعت رادیو دار خودش رو بفروشه تا بتونه با اون پول کالج رفتنش رو جور بکنه. ویلیام تو خونه سرایداری زندگی میکرد و از اونجایی که خونه کلا هیچ سیستم امنیتی نداشت، استیو با ماشین رفت درست دم در خونه ویلیام وایساد و شروع کرد با آب و تاب در مورد این ساعت رادیو دارش حرف زدن. بین امید که بتونه یه دونه از این ساعت‌ها رو به ویلیام بفروشه. ولی خب ویلیام ما نه دنبال رادیو بود نه ساعت. برای همین به استیو میگه بی خیال داداش، بیا یه آبجو بزن جیگرت حال بیاد. زمانی که استیو رادیوش از برق میکشه ساعت رادیو داره دقیقاً ساعت 15 دقیقه بامداد رو نشون میده. وقتی فورد زردرنگ خانواده منسون به خونه شماره 105 رسید، دم در اصلی خونه نگه داشتن. اعضای خانواده منسون از اونجا نمیتونستن خونه اصلی رو ببینن، اما یه سری نرده براشون قابل دید بود که با یه سری چراغ کریسمس تزیین شده بود. این خونه رو دوست دختر تری ملچر یعنی کندس برگمن که بازیگر بود اونجا گذاشته بود. بعد از اینکه شارون میاد تو این خونه و ساکن میشه، چون از این چراغا خوشش میومد، برشون نمیداره و میگه که همونجا بمونن. واتسون قبل از اینکه بخواد وارد خونه بشه، خط تلفن رو پیدا میکنه و با قیچی آهنباری که همراه خودش آورده میبره. بعدش دوباره سوار ماشین فوردش میشه و دوباره خیابون رو میره پایین و یک جا جلوی جایی که تو چشم بقیه نباشه ماشین رو پارک میکنه و از اونجا دقیقا زمانی است که قرار واتسون برای دخترها توضیح بده که قرار دست به چه کاری بزنن. برنامه خیلی ساده بود. هر چهارتاشون قرار بود بیان از روی نرده ها رد بشن، برن توی ساختمون و هر جنبنده ای که داخل پیدا کردن رو بکشن. چیز عجیب این وسط این بود که برای پاتریشیا، اتکینز و حتی لیندا این خبر خیلی ناراحت کننده یا حتی شوکه کننده هم نبود. درسته که اونا توقع داشتن که نهایتاً امشب قراره یه ماشین بدزدن، ولی فکر نمی‌کردن قراره کسی رو بکشن. ولی به لطف زندگی تو فرقه و خانواده منسون، شخصیت‌هاشون رو چنان در هم شکسته بود که اصلاً قابلیت فکر کردن و تصمیم گیری برای خودشون رو هم نداشتن. اگر این دخترها تا قبل این فکر می‌کردن که اقدام به قتل کار غلط و خطاییه، ولی تو مقطع زمانی کنونی اصلاً براشون مهم نبود که قراره چیکار بکنن. فقط بله می‌گفتن و این کارو می‌کردن. اما چرا؟ چون تنها اصل و ارزش در این گروه ارزش هایی بودن که منسون پایگذاری کرده بودن، یعنی اطاعت مطلق. منسون حق داشت که لازم ندونه نقشه رو به زنها منتقل بکنه. اون چنان موفق اعضای گروهش رو از قدرت تصمیم گیری پاک کرده بود و اخلاقیات و درونشون از بین برده بود که اونا تو هیچ شرایطی توان تفکر مستقل رو نداشتن. منسون تعیین میکرد چه چیزی اخلاقیه چه چیزی نیست. پس اگر ازشون میخواست کسی رو بکشن اونا قبول میکردن. برای همین هر چهار نفرشون از ماشین پیاده میشن، به سمت خونه شارون میرن، هر چهار نفر از نردها بالا میرن و آماده میشن تا اون لحظه هر کسی رو که دیدن رو بکشن. وقتی اتکینز نور یه ماشین رو دید که داشت میرن سمتشون، سریع همشون پشت بوته‌ها قایم شدن. اون نور ماشین، نور ماشین استیو پرنت بود که ناامید از فروش رادیوش داشت به سمت در خروجی میرفت. استیو وقتی رسید به دم در، وایستاد و شیشه ماشین رو داد پایین تا بتونه دکمه باز شدن در اصلی رو بزنه. ولی درست تو همون موقع واتسون که یه هفتی تو دستش بود و یه چاقو تو یه دست دیگه‌اش بود، رفت سراغش. به محض اینکه استیو اونا رو میبینه، میترسه از حرکت وای میسته. اون برای جونش به التماس میفته، میگه که قسم میخورم به کسی نگم که شماها اینجا بودید، قسم میخورم که بگم هیچ کس رو ندیدم، فقط میخوام منو نکشید. ولی واتسون به هیچ کدوم از این حرفا اهمیت نمیده، با هفتیرش چهار گوله به استیو شلیک میکنه. استیو در جا جون میده. در کمال تعجب هیچ کس صدای شلیک گلوله رو تو خونه نمیشنوه. حتی سرایدار خونه شارون، یعنی ویلیام، که تو اتاق سرایداری نشسته بود، هم صدای تیر رو نمیشنوه، چون داشت با صدای بلند آهنگ گوش میداد. حالا که شاهد بالقوه مرده بود، اونا دوباره شروع میکنن به صورت سینه‌خیز رفتن به سمت خونه. واتسون لیندا رو مجبور میکنه که بره چک کنه ببینه پنجره‌های دور خونه باز هستن یا نه. لیندا یه دور خونه میزنه و وقتی برمیگرده میگه که هیچ کدوم از پنجره‌ها باز نیستن. ولی خب خود واتسون یه پنجره رو تو ورودی اصلی پیدا میکنه که نصف و نیمه بازه. اون پرده این پنجره رو میبره و میندازه یه طرف و بعدش از لیندا میخواد که بره مواظب در اصلی باشه که یه موقع همسایه‌ها چیزی نشنون یا پلیس خبر نکنن. همین که لیندا داشت میرفت سمت در، اون بقیه پنجره رو باز میکنه و وارد خونه میشه. سوز و خانواده منسون حالا وارد خونه شدن. اونا هال رو رد میکنن و به اتاق پذیرایی میرسن. اونا اول ویچک رو پیدا میکنن که روی مبل خوابیده. این وسط واتسون روشو میکنه به سمت اتکینز و بهش میگه که برو بقیه خونه رو بگرد. ولی به خاطر صدای حرف زدنش ویچک از خواب بیدار میشه و میپرسه کی اونجاست، که واتسون همون لحظه با لگد محکم میزنه تو سر ویچک و ضربه احتمالاً باعث گیج شدن ویچک میشه. بعد واتسون رو میکنه به ویچک و بهش میگه که من از طرف شیطان اومدم و قرار کار شیطان رو بکنم. به ویچک هم اخطار میده که اگر صدایی ازش در بیاد در جا میکشتش. واتسون قبل از اینکه راه بیفته به دخترها گفته بود که همراه خودشون چاقو بیارن، ولی همون زمان پا پاتریشیا میفهمه که چاقوشو همراه خودش نیورده. برای همین به سمت در میدوه، میره سراغ لیندا و ازش چاقوشو میگیره. چون لیندا قرار بوده نگهبانی بده و قرار نبوده بیاد داخل، پس عملا نیازی به چاقو نداشته. برای همین چاقو رو میده به پاتریشیا. خب اونورم اتکینز داشت تو خونه گشت میزد و اتاقا رو چک میکرد. اولین نفری هم که اتکینز پیدا میکنه ابیگله که تو اتاق مهمون روی تخت دراز کشیده و داره کتاب میخونه. برای ابیگل دیدن اتکینز عجیب نبود، چون خونه شارون اینطوری بود که هر وقت از شبانه روز ممکن بود یه مهمون وارد خونه بشه. برای همین اتکینز به ابیگل لبخند میزنه و دستشو براش تکون میده و اون همین کارو میکنه. اتکینز یه مقدار دیگه خونه رو میگرده، بعد خود شارون و دوست پسر سابقش رو تو اتاق خواب اصلی پیدا میکنه که دارن با هم حرف میزنن. بعد از اون برمیگرده پیش واتسون و بهش میگه که چیا رو دیده. و اینجا زمانی هست که وحشت تو تمام خونه شروع میشه. واتسون به زنها دستور میده که همه رو بیارن تو اتاق پذیرایی جمع بکنن. اتکینز و پاتریشیا به زور چاقو ابیگل، جی و شارون رو میارن تو اتاق پذیرایی. بعدش واتسون شروع میکنه به بستن دستای جی با یه تناب. موقع بستن تناب جی به واتسون اعتراض میکنه که خیلی محکم داری این کار میکنی و واتسون در جوابش میگه که اگه یه بار دیگه حرف بزنی همینجا میکشمت. واتسون یه تناب رو حلقه میکنه و میندازه دور گردن جی. بعد اون تناب رو پرت میکنه روی تیر سقف و اون سمت تناب رو گره میزنه و میندازه دور گردن شارون. همین باعث گریه کردن شارون میشه. همین باعث میشه که اعصاب واتسون هم خورد بشه. جی دوباره به واتسون اعتراض میکنه، میگه که این رفتار شما اصلا مناسب یه زن حامله نیست. ولی واتسون در جواب همون کاری رو میکنه که قبلتر هشدارش داده بود، یعنی به شکم جی شلیک میکنه. جی همینطور داره روی فرش قهوه اتاق پذیرایی خونریزی میکنه. اون وقت واتسون روشو میکنه به سمت بقیه اسیراج و ازشون درخواست پول میکنه. ابیگر همراه خودش 70 دلار تو کیفش داشت و همش رو به واتسون میده. اما واتسون عصبانی شده، چون برنامه داشت کلی پول برای منسون ببره، ولی این ستاره سینمایی پولدار و دوستاش خسیس بازی داشتن در می آوردن. واتسون عصبانی شده و عصبانیتش رو سر جی که داشت خونریزی میکرد خالی میکنه. اون شروع میکنه با چاقو ضربه زدن به اون. انقدر به اون ضربه میزنه که جی میمیره. حالا شارون، ابیگل و ویچک میدونستن که بعدی یکی از اوناست. ویچک هنوز یه مقدار بابت اون ضربه‌ای که به سرش خورده بود گیج بود، ولی داشت سعی میکرد که دستشو باز بکنه. تو همون زمان واتسون به اتکینز میگه که کار ویچک رو تموم بکن. ولی یه مقدار که میگذره ویچک دستش باز میشه و سریعا به سمت در میدوه. ولی تو راه اتکینز چندین بار به پاش ضربه میزنه. اونور در لیندا داشت نگهبانی میداد و صدای فریادهای ویچک رو میشنوه. وقتی برمیگرده به سمت در، موقعی که میبینه که ویچک از در خارج شده و پشت سر اون واتسون داره دنبالش میکنه. واتسون وحشت زده به دنبال ویچک میدوه و اونو نهایتا تو چمنهای خونه گیر میندازه و اونقدر بهش چاقو میزنه که دیگه تکون نخورد و مرد. تو این شرایط لیندا تنها کسی بود که از بین این چهار نفر هنوز عقلش سر جاش بود. سر همین نسبت به اتفاقی داشت رخ میداد اعتراض کرد. برای همین سر اتکینز که تو خونه بود داد زد که چندین نفر دارن میان، باید ول بکنیم و بریم. ولی خب اتکینز گفت کاری از دستش بر نمیاد. برای همین لیندا دوباره دوید سمت در اصلی خونه. ابیگل تا شرایط مناسب میبینه سعی میکنه که فرار بکنه. کسی که ابیگل رو با چاقو نگه داشته بود پاتریشیا بود، ولی ابیگل میتونه دست اون فرار بکنه و خودش رو به چمنهای بیرون از خونه برسونه. ولی با این اوصاف نتونه زیاد از دست پاتریشیا دور بشه. زود پاتریشیا دنبال اون میدوه، اونو میگیره، میندازه روی زمین و اونقدر به اون چاقو میزنه که همونجا تو لباس خواب سفیدش که از خون قرمز شده جون میده و از دنیا میره. ولی پاتریشیا مطمئن نبود که ابیگل مرده. برای همین موقعی که واتسون کارش با ویچک تمام میشه و داره برمیگرده سمت خونه، ازش میخواد که ابیگل رو چک بکنه ببینه مرده یا نه. واتسون در عوض از پاتریشیا میخواد که تا زمانی که من دارم ابیگل رو چک میکنم برو سمت اتاق سرایدار و ببین اونجا خبری هست یا نه. پاتریشی اصلا دوست نداشت از دست تو سرپیچی بکنه، ولی از اون طرف هم دوست نداشت که این کار رو انجام بده و دلش نمیخواست یه نفر دیگر رو بکشه. برای همین رفت سمت اون خونه سراداری، ولی نرفت جلو، همونجا وایساد و برگشت و به واتسون گفت چیزی اونجا نیده. همین کار پاتریشیا باعث میشه که ویلیام گرتسون، خدمتکار خونه شارون تیت، از این کشتار جون سالم به در ببره. واتسون چند ضربه کاری دیگه به ابیگیل میزنه و دوباره برمیگرده به اتاق پذیرایی پیش سوزان اتکینز که مراقب شارون تیت. حالا همه دوستای شارون مردن و اون تنها کسی هست که باقی مونده. شارون برای نجات جون بچه‌اش به همه اعضای خانواده منسون التماس میکنه. حتی بهشون پیشنهاد میده که اگه میخوان میتونن اونو با خودشون ببرن، به عنوان گروگان هم ازش استفاده بکنن و بعد وقتی که 2 هفته از به دنیا آمدن بچهش گذشت اونو بکشن. اما نه اتکینز نه واتسون به این موضوع اهمیت نمیدادن. تو اون لحظه هر جفتشون به خاطر استفاده از شیشه و ارسی کلن قادر به درست فکر کردن نبودن. اونا به خاطر استفاده از این مواد به شدت خشن شده بودن و باعث شده بود که فقط تو اون لحظه با آموخته‌های داخلی خانواده خودشون اهمیت بدن، نه عقاید آدم‌های بیرون فرقه، نه درست و غلط بودن کارشون. اتکینز روشو میکنه به سمت شارون و بهش میگه از طرف من هیچ بخششی وجود نداره و شروع میکنه به زدن چاقو به شکم باردار شارون. شارون از درد و وحشت مادرشو صدا میزنه و اتکینز بعد از زدن 16 ضربه چاقو خودش رو از روی بدن بیجون شارون بلند میکنه و گویا دیگه هیچ کس تو خونه شماره 150 خیابون CLO زنده نیست. اینجا جایی که سوزان یادش میاد که قرار یه کار دیگه هم بکنه. گویا منسون قبل از حرکت به اتکینز گفته بوده که یه کار جادویی توی خونه و اون صحنه جرم انجام بده. اتکینز میره یه حوله برمیداره، میره سر وقت جنازه ویچک، حوله رو میکنه توی خونه ویچک، برمیداره و باهاش روی در و دیوار مینویسه خوک. اتکینز داشت همچین رفتاری رو که بوسلی تو خونه معلم موسیقی انجام داده بود و تکرار میکرد. حالا که کار تمام شده بود، هر ستای از خونه بیرون میزنن، همشون میرن سمت ماشین، جایی که لیندا تو ماشین منتظرشون وایساده. تو راه خونه خانواده منسون لباسا و آلت قتل خودشون رو از یه دره عمیق پایین میندازن و کمی جلوتر کنار جاده وای میسن و خودشون رو توی حیات خونه رادولفبر با شلنگ میشورن. وبر سر صدا رو میشنوه و قاتلین رو هم تو حیاتشون میبینه. هر 4 نفر فرار میکنن. حتی وبر ماشین و پلاک ماشین رو میبینه ولی هیچ وقت گزارشی نمیده. تو ماشین هیچ کس به خاطر قتلایی که انجام داده بودن ناراحت نبود. بیشتر نگرانی ها به خاطر مشکلات فعلیشون بود. مثلا پاتریشیا به خاطر اینکه با چاقو زیاد ضربه زده بود دستش آسیب دیده بود و از این قضیه داشت مینالید. و از طرف دیگه اتکینز هم چاقوش رو توی درگیری تو خونه گم کرده بود. یا دسته هفتیر واتسون وقتی به جای باتوم ازش استفاده کرده بود شکسته بود. اینا همه احتمالا مدارکی بودن که سر صحنه قتل جا مونده بودن. هیچکس هم از دست لیندا راضی نبود، چرا که تو هیچ کدوم از قتل‌ها دخالت نداشت. ولی وقتی همشون رسیدن، منسون از هیچ کدوم اونها راضی نبود، چون هیچ پولی با خودشون نیاورده بودن و چیزی هم که میگفتن یه صحنه قابل توجه قتلی هم نساخته بودن. یه چیز جالب در مورد برخورد منسون با اعضای خانوادهش در این قتل‌ها هم اینه که اون از اعضای خانوادهش میپرسه که آیا به خاطر جرمی که کردن پشیمونن یا نه. اونا تو جواب منسون میگن که هیچ احساس بدی در مورد این قضیه ندارن. در صورت منسون سوار ماشین میشه، خودش میره سر وقت صحنه جرم. اون شروع میکنه به پاک کردن اثر انگشتا از صحنه جرم و شروع میکنه به چیدمان صحنه جرم اونطوری که خودش میخواست. اون یه پرچم آمریکا رو روی موب نزدیک جنازه شارون پهن میکنه، چون مطمئن بود حضور پرچم آمریکا کنار یک زن حامله حتما کلی سر صدا به پا میکنه. فردا این اتفاق تو همه هالیوود به خاطر پخش خبر قتل شارون تیت و دوستاش یه بلوای بزرگ به پا میشه. این وسط هم مجرم خدمتکار بیگناه خونه یعنی ویلیام گرتسون شناسه میشه و به خاطر قتل دستگیر میشه و زندانی میشه. ولی با اینکه اون روز همه روزنامه در مورد قتل شارون تیت و دوستاش نوشته بودن، ولی منسون اصلا از شرایط راضی نبود، چون پلیس نتونسته بود هیچ ارتباطی بین نمادهای سر صحنه جرم با گروه بلک پنتر یا حتی ماجرای قتل اون معلم موسیقی پیدا بکنه و قطعاً این برای راه انداختن جنگ بین نژادی اصلاً کافی نبود. پس منسون به این نتیجه رسید که بازم باید آدم‌های بیشتری بمیرن که این اتفاق شروع بیفته. این بار منسون دوباره رفت سراغ همون 4 نفر قبلی، یعنی واتسون، اتکینز، پاتریشیا و لیندا. ولی این بار 2 نفر دیگه هم به این جمع اضافه میشن. یکی کلم استیونسونه و دیگری لزی ون هوتنه که از اعضای سرسپرده فرقه و خانواده منسون بودن. لزی ون هوتن 19 ساله بود و جوان‌ترین عضو خانواده منسون بود. لزی در یه خانواده معمولی بزرگ شده بود، اما تو نوجوانی شروع میکنه به استفاده از مواد و از خونه فرار میکنه، تا اینکه تو 15 سالگی از طریق بوسولی با منسون آشنا میشه. منسون معمولا آهنگاشو برای بازنویسی یا خلاصه کردن به لزی میده. اما تو 10 آگوست منسون یه ماموریت دیگه برای ون هوتن تو و بقیه اعضا داشت. منسون توضیح داد که واتسون و لیندا و اتکینز و پاتریشیا توی قطعه دیروز خرابکاری کردن و امشب منسون هم باهاشون میره تا مطمئن بشه همه چیز خوب پیش میره. اون امیدوار بود امشب حداقل 2 تا قتل شبیه به قتل دیشب انجام بدن. منسون ماشین رو با 7 سرنشینش به سمت خونه لینو و روزماری لبیانکا تو خیابون وبرلی تو محله لوس فلیس راهنمایی میکنه. لینو و روزماری هر دوتا انسان سخت‌کوشی بودن. لینو سابقه میوه فروشی بود و روزماری تو یه بوتیک شریک بود. من زندگی شادی داشتن با بچه‌هاشون که دیگه بزرگ شده بود، رابطه خوبی داشتن. نه روحشون هم خبر نداشت که خانواده منسون خیلی اوقات میرن خونه همسایه‌شون یعنی هاروارد ترو مهمونی. منسون فکر میکرد همه کسایی که تو اون خیابون زندگی میکنن پول دارن. برای همین لینو و روزماری رو انتخاب کرد که از نظر خبرنگارا آدمای جالبی ممکنه باشن. منسون به همراه واتسون از در پشتی خونه لابیانکاها که قفل هم نبود وارد خونه میشن. اونا لینو رو که روی مبل خوابش برده بود و پیدا میکنن و با تفنگی که به سمتش نشونه رفتن بیدارش میکنن. منسون جوری با لینو دفتار میکنه که لینو فکر میکنه که یه دزدی ساده بیشتر نیست. برای همین خیلی همکاری میکنه با منسون. از لینو میپرسه که به غیر تو کسی تو خونه هست؟ لینو جواب میده که زنش تو اتاق خواب خوابیده. واتسون پیش لینو میمونه و منسون میره سمت اتاق خواب و روزماری رو که تو اتاق خواب خوابیده رو بیدار میکنه و میاره تو پذیره پیش لینو. منسون کیف پول روزماری رو برمیداره، بعدش پاتریشیا و لزی رو میاره تو خونه. منسون به اون دستور میده که روزماری رو ببرن تو اتاق و مطمئن بشن که همه با هم کار رو انجام میدن. منسون ممکنه این رو گفته باشه چون میخواسته مطمئن بشه که جرم بین همه اعضای حاضر در این اتفاق تقسیم بشه. بعد به همراه لیندا و اتکینز و استیونز سوار ماشین میشن و راه میفتن که برن یه هدف دیگه پیدا کنن تا اونو بکشن. واتسون دست و پای لینو رو با سیم چراغ خواب میبنده و یه بالش میذاره رو صورتش رو فشار میده. بعد میره تو اتاق خواب و دوباره همین کار رو با روزماری میکنه. پاتریشیا هم یه چاقوی آشپزخونه برمیداره و میره تو اتاق خواب سراغ روزماری. اون بعد از کشتن ابیگه دیگه واقعا دلش نمیخواد کسی دیگه ای رو بکشه، ولی از اینکه از منسون هم سرپیچی بکنه وحشت داره. تو زمانی که پاتریشیا و بنهوتن تو اتاق خواب منتظر بودن، واتسون لینو رو با سرنیزه‌ای که منسون بهش داده میکشه. روزماری وقتی صدای ناله‌های شوهرش از پذیرایی میشنوه شروع میکنه به تقلا کردن برای فرار کردن، ولی همینجا بود که پاتریشیا شروع میکنه با چاقوی آشپزخونه بهش حمله کردن و اونو با چاقو میزنه. بعد واتسون از راه میرسه و میره سر وقت روزماری و با سرنیزه‌ای که از منسون گرفته کارشو تموم میکنه و اونم میکشه. خانواده منسون این بار میخواستن مطمئن شن که صحنه جرمی به اندازه‌ای که منسون میخواست ترسناک بسازن. برای همین واتسون با چاقو روی شکم روزماری کلمه جنگو حک میکنه و پاتریشیا یه چنگار رو تو شکم لینو و یه چاقو رو تو گلوش فرو میکنه. ون هوتن با خون روی دیوار رو مینویسه مرگ بر خوک‌ها تا رستاخیز. ون هوتن خب تا اون لحظه تو اصل قتل اصلا دخالتی نکرده بود و کار خاصی هم انجام نداده بود. اما واتسون از این نگران بود که دستور منسون رو کامل انجام نداده باشه و برای همین به ون هوتن میگه که بره لباسای رزماری رو که الان مرده رو بالا بزنه و بهش درست حسابی چاقو بزنه. بعد اعضای خونه کل خونه رو گشتن و هر چقدر پول باقی موند رو جمع کردن که بیشترشون هم پول خورد بود. در کل وقتی پای دزدی از قربانی‌ها وسط میومد، هر پنی برای منسون ارزش داشت. بعد از اینکه این سه نفر پولا رو پیدا میکنن، گشتشون میشه و تصمیم میگیرن برن سراغ یخچال خونه این زوج مرده و هندونه‌ای که متعلق بوده به این دو نفر رو بردارن و بخورن و بعد خونه رو ترک بکنن. قبل از اینکه بخوان خونه رو ترک بکنن، پاتریشیا تصمیم میگیره با خون باز هم یه چیز روی در یخچال بنویسه. این بار روی در یخچال مینویسه هلتر اسکلتر. همین دو کلمه کلیدی میشه که بعداً اسرار خانواده منسون رو فاش میکنه و منسون رو به جرم قتل متهم میکنه. منسون توقع داشت که پلیس نوشته‌های خونی روی دیوارها رو ببینه و قتل‌ها رو به سیاه‌پوستا رد بده. اما در واقع پلیس حتی حدس هم نمی‌زد که قتل اون معلم موسیقی یا شارونتی تو دوستاش و لابینکاها اصلا به هم ربط داشته باشه. حتی تو 12 آگوست 1969 پلیس به خبرنگارا اعلام میکنه که بین قتل شارونتی تو لابینکا هیچ ارتباطی وجود نداره، بلکه اونا فکر میکنن که این قتل‌ها توسط 3 تا آدم و 3 تا گروه مختلف انجام شده و 3 تا پرونده قتل جدا از همه. پس دنبال آدمای مختلف برای قتل‌های مختلف می‌گشتن. از طرفی منسون نتونست و هلتر اسکلتر رو شروع بکنه، ولی از طرف دیگه هم به نظر نمیرسه که منسون این وسط اصلا مظنون باشه و اصلا نگرانی لازم باشه داشته باشه، چون داشت از زیر همه چیز قصر در میرفت. ولی یه نکته این وسط وجود داره، اونم اینه که پلیس واقعا دنبال منسون بود، ولی نه به دلیل قتل، بلکه به خاطر جرم نسبتا کوچیکتری، یعنی دزدی ماشین. منسون و خانواده‌اش تو اون زمان خیلی وقت بود که ماشین می‌دزدیدن و ماشینا هم بیشتر تبدیل می‌کردن به ماشینای باگی. ماشین باگی یه جور ماشینای مخصوص گشت و گذار تو بیابون است. یه جور ماشین شاسی است. هدفشون از ساخت این ماشینا این بود که باهاش برن اون شهر زیرزمینی که منسون پیشگویی کرده بود و پیدا بکنن تا زمانی که جنگ شروع شد برن اونجا قایم بشن. سر همین قضیه بالاخره منسون رو میتونن به جرم دزدی ماشین تو 16 آگوست دستگیر بکنن، یعنی 6 روز بعد از مرگ لابینکا. ولی تنها کسی نبود که اون روز هم دستگیر میشه، بلکه 25 نفر از اعضای فرقه هم همراه اون دستگیر میشن. یکی از این افرادی که تو این لیست هست سوزان اتکینزه. سوزان اتکینز شخصیت خاص خودشو داره. اون کلن عاشق جلب توجه و تایید گرفتن از دیگرانه. برای همین وقتی میندازنش تو زندان شروع میکنه به قپی اومدن برای همسلولیاش و میگه من تو کلی قتل دست داشتم. و وقتی هم همسلولیش ازش میپرسه که بعد از کشتن آدم چه حسی داشتی، اتکینز میگه فقط خسته و له بودم، ولی خیالم راحته که دیگه هلتر اسکلتر شروع شده. همین اعتراف کوچیک اتکینز پیش همسلولیش نشون میده که چقدر تعالیم فرقه رو حس خودشناسی اتکینز اثر گذاشته. سوزان به همسلولیش میگه که زمان کشتن شارونتیت باردار انگار یه بخشی از خودشو کشته. این اعتراف کار دست منسون و خانوادش میده. کاراگاهان که دنبال یه پازل گم شده بودن تا بتونن قتل شارونتیت و لابینکا رو به هم رب بدن، با این اعتراف تونستن همه چی رو بندازن گردن خانواده منسون و خود منسون. برای چی؟ به خاطر همون واژه کوچیک هلتر اسکلتر. هلتر اسکلتر واژه‌ای بود که قبل از اون وجود نداشته دیگه. به لطف نوشتن اون روی در یخچال خانواده لابینکاها تونستن این دوتا رو به هم رب بدن. چارلز منسون، تکس واتسون، سوزان اتکینز، لزی ون هوتن و پاتریشا کونویکر همه دستگیر میشن و متهم به قتل میشن. لیندا کسبین که از این قتل‌ها بیزار شده بود و وحشت کرده بود، به پلیس پیشنهاد همکاری و شهادت میده و قاضی در ازایش بهش حکم ایمن بودن از هر اتهامی رو میده. منسون به اتکینز و پاتریشا و ون هوتن دستور عملای مشخصی میداد که چطور رفتار بکنن. منسون زنا رو وادار میکرد که یه روز آهنگ بخونن، تو دادگاه روز بعدش جیغای بیخودی بکشن یا موهاشون رو بتراشن یا روی پیشونی خودشون یه ضرب در حک بکنن. همچنین اون عده از اعضای فرقه هم که دستگیر نشده بودن بیرون دادگاه کم زده بودن و با خبرنگارا مصاحبه میکردن. بعضی از پیروان منسون تا حد تهدید و مصدوم کردن شاهدین پرونده هم پیش رفتن. برای مثال باربارا هویت یکی از اعضای فرقه بود که حاضر شد علیه منسون شهادت بده. ولی اعضای منسون گفتن آقا بیا تصمیمتو عوض کن، ما میفرستیمت هاوایی. و واقعا تصمیمشو عوض کرد و گفت من شهادت نمیدم و رفت هاوایی. وقتی رسید هاوایی، یکی از دوستاش که البته عضو فرقم بود بهش یه همبرگر داد که با دوز مرگباری از LSD هم پر شده بود. باربارا نمیمیره و زنده میمونه، ولی اشتیاقش برای شهادت دادن علیه منسون هم بیشتر میشه. آخرین سنگر منسون این بود که شریک جرماشو مجبور بکنه به دادگاه بگن که خودشون قتل رو انجام دادن و منسون توش هیچ دخلی نداشته. ولی این وسط یه نفر موی دماغ منسون بود. وکیل مدافع ون هوتن یعنی آقای رونالد هیوز متوجه میشه که موکلش توسط منسون کنترل میشه و با توجه که ون هوتن خیلی جوان بود، وکیلش احتمال میداد که بتونه حتی تبرئه بکنه. اما متاسفانه آقای وکیل خبر نداشت که چارلز منسون برای دفاع از منافع خودش چه کارایی که نمیکنه. قبل از اینکه مذاکرات رونالد هیوز برای تبرئه کردن ون هوتن تمام بشه، هیوز یه آخر هفته به یه سفر کوتاه رفت و دیگه برنگشت و ناپدید شد. اون که آخرین بار تو 28 نوامبر دیده شده بود، جسدش دقیقا همون روزی که برای همه اعضای خانواده منسون حکم اعدام صادر شده بود پیدا میشه. با اینکه قاتل اصلی رونالد هیوز هیچ وقت پیدا نشد، یکی از اعضای خانواده منسون به صورت ناشناس با قاضی پرونده تیتو لابینکا تماس میگیره و بهش میگه که اعضای خانواده آقای وکیل مدافع رو به قتل رسوندن. حتی با اینکه منسون پشت میله‌های زندان بود، هنوزم اعضای خانواده‌اش حاضر بودن به خاطرش دست به قتل بزنن. هیچ کدوم از اعضای خانواده که حکم مرگ گرفتن زیاد تو این وضع نموندن. تو فوریه 1972 بعد از اینکه کالیفرنیا اجرای اعدام رو کلن لغو کرد، منسون، واتسون، کورنوینکل، اتکینز و ون هوتن به حبس ابد با احتمال عفو مشروط محکوم شدن. تازه تو زندان بود که این اشخاص به خاطر دور شدن از منسون کم کم تونستن از زیر سلطه اون بیرون بیان و شخصیت خودشون رو دوباره پیدا بکنن. واتسون به مسیحیت گروید و تبدیل به یک کشیش معروف شد. هرچند مامورای FBI که باش مصاحبه می‌کردن برای عفو مشروط باور نداشتن که نیت واتسون قلبیه، یا فقط احساس می‌کردن که برای عفو مشروط گرفتن کشیش شده. به همین دلیل برخلاف همه تلاش‌های واتسون برای اینکه بتونه یه هویت جدید پیدا بکنه، هیئت عفو مشروط هنوز اون رو برای جامعه خطرناک می‌دونه. بر همین تو آخرین تلاشش برای عفو مشروط، یعنی تو همین اواخر در اکتبر 2016 هم نتونست موفق عمل کنه. سوزان اتکینز هم خودش رو وقف مسیحیت کرد و یک سرسپردگی رو با یک سرسپردگی دیگه عوض کرد و در سال 2009 در زندان از سرطان مرد. بابی بوسولی یه جور دیگه متعصب شد. به انجمن برادری اریم پیوست که یه گنگ افراطی تو زندانه. درخواست عفو مشروطش هم سال 2016 رد شد. پاتریشیا وقتی تو زندان منتظر اجرای حکم اعدام بود، خبردار شد که منسون سر قمار اون رو به یه زندانی دیگه فروخته. کم کم یاد گرفت برای خودش فکر کنه. این یک نقطه عطف برای پاتریشیا بود که بعد از اون شروع کرد خودش رو بشناسه. اون ادعا میکنه که حس خودش بودن رو پیدا کرده و همراه این تمام حسهای گناهی که قبلا نداشته رو پیدا کرده. اون الان یه زندانی نمونه است و پشتیبان روانیه برای چندین گروه زندانی. لزی ون هوتن جوان‌ترین محکوم این پرونده هم تبدیل به یه زندانی نمونه شد. اون از کشتارای خانواده منسون ابراز انزجار کرد. اون ادعا کرد که پدرش کمکش کرده که دوباره به واقعیت برگرده و چارچوب‌های اخلاقی رو پیدا بکنه. وکیل ون هوتن تو جلسه سال 2013 اعلام میکنه که سیستم ارزش‌گذاری موکلش کاملا با زمانی که عضو خانواده منسون بوده تغییر کرده. ون هوتن برای دریافت عفو مشروط پیشنهاد شد، اما در نهایت درخواستش توسط فرماندار یعنی جری براون به دلیل درخواست خانواده‌های مقتولین که اعتقاد داشتن ون هوتن یک قاتل غیر قابل تغییر رد شد. تو 3 آگوست 2017 ون هوتن مجددا بر پایه قانون جدید تصویب شده در کالیفرنیا برای کسایی که زیر 23 سال بودن وقتی جرم انجام دادن درخواست عفو مشروط داد. این قانون جدید در نظر میگیره که جوانای زیر 23 سال تقصیر کمتری در انجام جرم دارن، چون رفتارشون هنوز درست شکل نگرفته و هیجان زده است و از آدمهای بالغ کمتر میتونن نتیجه کارها رو که انجام میدن پیش بینی بکنن. هیئت عفو مشروط کالیفرنیا با تصمیم سختی روبرو بود که آیا واقعا ون هوتن رو میتونن یک انسان تغییر کرده بدونن و آزادش بکنن؟ بالاخره تو 6 سپتامبر 2017 ون هوتن دوباره برای عفو مشروط پیشنهاد میشه و بازم رد میشه و حتی تو سال 2019 هم درخواست اون با مخالفت روبرو میشه. There's a time for living. The time keeps on flying. Thank you.
your loving baby and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion, living in that confusion, frustration and doubt. Can you ever live without?
با اینکه شهید جمعه منصور تو زندان در نهایت خودشون رو از سلطه منصور در آوردن، اما بقیه اعضای خانواده حتی بعد از اینکه اون به زندان رفت بهش وفادار موندن. یه دلیلی که شهید جمعه منصور در زندان خودشون رو از اون جدا کردن این بود که تو زندان بودن. در واقع زندانی بودن جسمشون باعث شد که مغزشون هم بتونه آزادانه برای خودشون فکر بکنه و شخصیتشون رو دوباره به دست بیاره. اما برای بعضی‌ها عقایدی که رهبران فرقای مخرب مثل منسون تحصیل تکنیکای شستشوی مغزی بهشون القا میکنه هرگز از بین نمیره. مری برنر اولین عضو خانواده منسون به خاطر شهادت دادن علیه خانواده منسون تو دادگاه احساس گناه میکرد. اون و چندین نفر دیگه از اعضای فرقه به خاطر دزدیدن اسلحه به نیت دزدیدن یه هواپیما و فراری دادن منسون تو سال 1971 دستگیر میشن و زندانی میشن. مری سال 1977 آزاد میشه و از دید عموم پنهان میشه. اینکه آیا هرگز تونسته شخصیت واقعی خودش رو دوباره به دست بیاره یا نه هیچ کس نمیدونه. لند فرم که تو خانواده منسون بهش میگفتن SQE بعد از اقدام به ترور رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی فورد دستگیر و زندانی میشه. اما زندان برای تغییر و سرسپردگیش به منسون کافی نبود. اون همراه افراد دیگه از خانواده منسون یعنی ساندرا گود و دو نفر دیگه به خودشون میگفتن خواهران کلیسا چارلز منسون، همون کسایی که به باربارا هم برگر داده بودن، تو زندان باقی مونن و تصمیم میگیرن حتی از زندان فرار بکنن و برن سراغ منسون، چون تو سال 1987 میفهمن که منسون سرطان گرفته و میخواستن منسون رو ببینن. اما دوباره دستگیر میشن. اون تو دسامبر 2019 عفو مشروط میگیره و دوباره به نیویورک برمیگرده. وقتی یه خبرنگار تو سال 2017 به زنگ میزنه و راجع به چارلز منسون ازش میپرسه، اون گوشی رو قطع میکنه. لیندا کسمین که شهادتش علیه اعضای خانواده منسون برای پرونده حیاتی بود، بعد از دادگاه کلن از رادارها محو میشه. تو سال 1994 گویا لیندا دوباره ازدواج میکنه و یه جایی نزدیک وست کوست زندگی جدیدی برای خودش شروع میکنه. الان 53 ساله که از قتل‌های خانواده منسون میگذره. اعضای خانواده منسون یا تو زندانن یا از دیدگاه عموم پنهان شدن. اما ذهن‌های ما هنوز درگیر زندگی کوتاه قربانیان خانواده منسونه. و اینکه اگر منسون دستور قتل عامشون رو نداده بود تا الان در زندگی چه کارهایی میکردن؟ یا خود اعضای فرقه اگر هیچ وقت منسون رو نمیدیدن چطور زندگی میکردن؟ متاسفانه جواب این سوالا رو هیچ کس نمیدونه و هیچ کس هم نخواهد فهمید. برای اینکه بدونید برخورد منسون هم تو گذشته چطوری بوده، تو دادگاه چجوری بوده، چه اتفاقی برای منسون افتاده، پیشنهاد میکنم یه پادکست دیگرم بشنوید. پادکست آخرین شاهد خیلی مفصل‌تر به خود چارلز منسون برداخته. من در این اپیزودا بیشتر سراغ خانواده منسون رفتم تا خود چارلز منسون. اینجا پایان قسمت 25 رادیو عجایب. امیدوارم شنیدنش لذت برده باشید. پایان قسمت 25 رادیو عجایب رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا شنیدید. اگه کم کسری داشت ببخشید، اگه چیزی گفته نشد بازم ببخشید. من بیشتر سعی کردم به خود خانواده منسون بپردازم نه به خود منسون. بیشترم به جنبه روانشناختی قضیه پرداختم نه از جنبه جنایی به قضیه نگاه کردم. بیشتر روایتی بود از اینکه چجوری ممکنه آدم ها انقدر تحت تسلط یک فرد دیگه قرار بگیرن. امیدوارم شنیدنش لذت برده باشید. خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو به من بگید. خیلی کمک میکنه اینکه من حالا کاری بعدیمو بهتر بکنم. الان یه چیزی هولوش 2 سال میشه که رادیو عجب داره فعالیت میکنه. 2 سال گذشته سالای خوبی بوده برای من. سختی زیاد بوده بالاخره تولید پادکست. سختی خودشو داره. تو این 2 سال ما سعی نکردم یعنی 22 24 تا 25 اپیزود منتشر شده تا از طرف رادیو عجب تو این 2 سال. دو سال خوده ای که ازش گذشته. همیشه سعی کردم روش کنم، یعنی هیچ وقت نشده که تو یک جا بیستم و سعی نکنم خودمو بهتر نکنم. همیشه سعی کردم بهتر باشم، همیشه سعی کردم تبدیل بشم به اون چیزی که مخاطب خوب بیشتر دوستش دارن. همیشه یاد گرفتم. اگر شما امروز منو میشنوید، اگر روزهای قبل اولین روزهای منو شنیده باشید، میدونی که چقدر من روش کردم. اگر طرفدار روز اول رادیو عجایب باشید و الان رادیو عجایب شنیده باشید، میدونی که پوریایی که اپیزود اولو داد با پوریایی که الان قسمت 25 رو داده خیلی فرق میکنه. طبیعتا منم یاد گرفتم، با هر اپیزود رشد کردم، با هر کامنتی که شما دادید بزرگ شدم و شدم چیزی که الان میبینید. من دست همتون میفشارم. تک تک کسایی که اومدن رادیو عجایب شنیدن، گوشش دادن، من دستشون میفشارم. خیلی دوست دارم براتون کاری بکنم، خیلی دوست دارم به عنوان یه فردی که اینجوری حمایتش میکنید با شنیده شدن براتون یه کاری بکنم. ولی تنها کاری که میتونم بکنم براتون اینه که به تولید پادکستم ادامه بدم، یعنی به احترام اون کسایی که هنوز منو میشنون و هنوز کارای منو دنبال میکنن، وظیفه‌م اینه که تولید محتوام ادامه بدم. با اینکه سختی خودشو داره، با اینکه باید هزینه های خودشو داره و کلی مشکلات دیگه هم داره، ولی راستیتش این چند وقت من یک مقدار از نظر روانی خیلی توی فشارم، خیلی روزای سختی رو دارم سپری میکنم، خیلی برام سخته که بخوام تمرکزم بذارم رو تولید پادکست. این اپیزود رادیو عجایب رو من با تمام وجودم ضبطش کردم، یعنی لحظه لحظه، ساعت به ساعتی که این پشت میکروفون نشستم و این اپیزود رو براتون ضبط کردم، تتمه اون زوری بود که من داشتم برای ضبط پادکست. دوست ندارم بگم که پادکست رادیو عجایب رو میخوام تمومش کنم، هیچ وقت این کار رو نمی کنم. ولی یه مدت طولانی ممکنه نباشه، یه مدت طولانی که خودم نمیدونم چقدر میتونه باشه، ولی تا وقتی که واقعا احساس بکنم حالم خوبه. نمیتونم واقعا بشینم پشت میکروفون و در مورد موضوعهای مختلف حرف بزنم براتون، طبیعتا سخته برام، طبیعتا حسی که منتقل میشه حس بدیه به هم تو لحظه‌ای که دارم اینجا میکنم. دوست دارم براتون کار جدیدتری را بدم. اگر نشود که خودم برگردم، حتما یک جور دیگه‌ای رو تولید میکنم در رادیو عجایب به دست شما میرسونم که شما هم باشید و بشنوید موضوعات منو و بدون رادیو عجایب نمانید. ممنون که تا اینجا رادیو عجایب شنیدید. الان فکر کنم 2 سال و 2 ماه داره از رادیو عجایب میزنه. من بابت تمام این 2 سال و 2 ماه از تک تک کسایی که تا الان منو شنیدن تشکر میکنم. امیدوارم هر جای دنیا که هستید موفق و پیروز باشید. رادیو عجایب هم میدونید کجا بشنوید دیگه، کست باکس، اسپاتیفای، هر جایی که از طریق فید پادکست من میخونه. حمایت هم دوست داشتید میتونید بکنید، کامنت هم که حتما بذارید. دمتون گرم دیگه، سرتون هم درد آوردم. خدا نگهدار.